أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه دوم از سوره تین سخن میگیم، میفرماید و طور سینین. باز هم قسم به طور سینین خورده میشه. حالا بحث قسم را قرار شد انشاءالله به موعدش سخن بگیم. الان اونی که مطرحه اینه که به هر حال یک قسمی است از همون اعتباراتی که گفته شد. در رابطه با لغت طور و سینین یه مقداری صحبت کنیم. البته امروز بحثای شیرین تاریخی هم داریم، طبیعتا مقداری هم به جغرافیا میکشه و بحث خوبیست دوستان اگر مطالعه هم بکنند، نکات لطیفی هم داره. طور در لغت به معنای، در لغت عرب گفته شده به معنای کوه. البته بعضی میگن اصلش عربی بوده، بعدن به زبانهای عبرانی و زبانهایی از این دست برده شده. بعضی هم میگن نه، از زبانهای دیگر به زبان عربی آمده. پس یه قول اول در رابطه با لغت طور اینه که طور به معنای کوه مطلق. اما قیل یه قولی گفته شده به این که لا یقال بالاجرد طور، به کوهی که اجرده یعنی بی آب و علفه کوه طور نمیگن. طور عبارت است از کوهی که دارای درخت باشه و مثل کوههای شمال پر از درخت باشه. حالا البته گاهی درخت های بسیار انبوهی داره مثل کوههای البرز، گاهی درخت های تنکی داره مثل کوههای زاگرس. کوههای مناطق فلسطین و اینها اونجور که عکساش برمیاد تقریبا شبیه کوههای زاگرس ماست، تنک. به معنی این که شما وقتی نگاه میکنید سنگو میبینید، ولی خب درخت هم روش فراوانه، به خلاف کوههای منطقه البرز که اصلا شما سنگی نمیبینید، فقط پوشش گیاهی میبینید. سومین احتمال در رابطه با لفظ طور گفتن، طور اصلا به معنای سرزمین شامات مطلقا و وجه تسمیه هایی هم براش گفتند. یکی گفتند که حضرت اسماعیل فرزندانی داشته، خب یکیش همون مدین معروفه که البته بعضی مدین و فرزند ابراهیم هم گفتن، ولی ظاهرن فرزند اسماعیل. 12 پسر داشته. یکی از فرزندان حضرت اسماعیل نوشتن که اسمش بتوره یا بتور، رو ضبطش رو دقیق نمیدونم، همون تور یه دونه به اولش. و این فرزند بعدن از منطقه خودشون رفته به منطقه شامات و اون سرزمین بتور ابن اسماعیل آرام آرام باش افتاده شده سرزمین تور. این که البته اسماعیل فرزندی به نام بتور داشته باشه چندان مشهور نیست و موجم البلدان گفته. البته یاقوت هموی صاحب کتاب نسبتاً معتبره در مسائل خودش، اما در مسائل جغرافیا حالا به حال مطرح بوده و کسایی که بقیه هم میگن که اون وقت نبودن که شناسنامه حضرت اسماعیل رو که ندیده بودن یا با قابله بطور که ارتباط نداشتن، یکی بالاخره گفته اینم حتما از بهی شد. البته این که به نام فرزندان اسماعیل زمینهایی شناخته بشه، مثل مثلا فرض کنید اصحاب مدین یا منطقه مدین که گفتن شمال عربستان رو بهش میگن مدین، که به خاطر همین فرزند دیگر اسماعیله که او رفت اون منطقه و شد سرزمین مدین و آرام آرام شد به نام کلش نام مدین که قرآن هم اومده، این هم درش بوده، این هم رفته شامات اونجا زندگی کرده، اون سرزمین به نام او شد. این هم البته از نظر تاریخی هست، کسایی که می آمدن و مناطقی زندگی می کردن، حاکم می شدن، شاه می شدن، آرام آرام منطقه به نام آنها خوانده می شده. این مورد هست که خب خلفا و به خصوص سلاطین در روزگاران قدیم خیلی قدرت داشتند، حتی حالا بعضیشون نام ماهارم عوض می کردن. این ماه میلادی جولای به نام جولیوس سزاره، اون ماه به دنیا اومده بوده اسم ماه رو اسم خودش گذاشته بعدم مونده، یا همین سزارین که میگن سزارین کردن، میگن که مادر او در حقیقت سزاری کرده، یعنی سزار رو مال جولیوس سزار رو اینجوری به دنیا آورده، که همین افسانه رو در رابطه با رستم هم ما داریم در مواردمون. رضا سزارین رو لغت فارسی که خواستن براش بیارن با همین اسامی به کار بردن، با اسامی فارسی بگیم. برای گفتن پس تور نام من کل شامات رو بهش میگن تور به خاطر همین فرزند حضرت اسماعیل. شهارم این احتمال گفتن اصلا تور نام کوهیست که شهر نابلس در حاشیه او پدید آمده. نابلس که الان هم خیلی تو خبرها اسمش رو میشنوید، یک کوهیست در کرانه غربی رود اردن. رود اردن خیلی رود مقدسیست از نظر تاریخی، یک رودیست بسیار مقدس، شرقی داره، کرانه شرقی داره و کرانه غربی. کرانه غربی که الان منطقه است که به فلسطین و دولت فلسطین دادن و بیت المقدس و اینا داخل همون واقع میشه، یک رود تقریبا از نظر تاریخی و ارزش رود گنگ برای هندوها رود اردن. رود اردن خیلی رود مقدسی است به خصوص برای یهود و برای نصارا و بعدن هم البته اسلام خیلی چون به این چیزا توجه تقدس نمیداده، ولی به هر حال بوده از نظر ارزشمند است. در حاشیه غربی، کرانه غربی که الان در فلسطین اشغالی واقع شده، شهری وجود داره، ایالتی به نام نابلس که نگاه هم بکنید یک کوهی هم داره، نظر هم تو عکساش هست، یک کوه تپه مانند داره، کوه بیشتر تپه است. شهر نابلس بر او و در زیر اوست، الان البته ساخت اونا رفته تا روش هم رفته. گفتن اسم او اصلا اسم تور اسم اون کوه علمه. و جالبم اینجا که یهود قائلن به این که اسماعیل رو حضرت ابراهیم در این نابلس برد که ذبح بکنه، نه در مکه و این قضایایی که ما در مسجد الحرام بیان میکنیم. قول پنجم اینه که تور در زبان نبتی ها که یک قبیله بودند، الان هم هستند البته خیلی کم، قبیله بودند در شمال مصر که اونها اونجا زندگی میکردند، هم منطقه صحرای سینا و پورت سعید و اسکندریه و اینا را اگه نقشه ببینید اینا تماما در همون منطقه اصلی تمدنی مصر هست. مثل این رود نیل که میاد از بالا، نیل سیاه و نیل سفید با هم ادغام میشه، از کنیا و از سودان حرکت میکنه میاد و اطراف نیل تا چند کیلومتر قابلیت کشاورزی داره، بقیه کشور تمام صحراست تا به اون دلتای نهایی نیل میرسه. دلتای جایی که این در رودخونه به دریا میخواد بریزه که یه ذره سرسبز میشه، تمام مردم مصر در همین حاشیه نیلن، یه ذره این ور یه ذره اون ور، که چی نیست، یادون برهوته جورایی، مثلا مثل فرات به نسبه به عراق، حالا دجله نه، فرات هم در عراق همینجوره. فرات رو شما 20 کیلومتر به طرف غرب برید دیگه صحرای عربستان شروع میشه، هیچی نداره، حالا 20 کیلومتر ممکنه جاییش داره. به هر حال گفتن در زبان نبتی ها اصلا به کوه میگن تور، و اگه درخت داشته باشه بهش میگن تور سینا. لذا تور سینا در زبان نبتی ها به این معناست، این تقریبا علمه، یعنی روی هم تور سینا یعنی کوه درخت دار. خب این خیلی با اون چیزی که در آینده خواهیم خوند از لغت سینا متفاوت خواهد. اون هم میگن البته تور به معنای تور زیتا هم که دیروز بهش اشاره کرده بودیم اصطلاح میره، که این در بیت المقدس بوده و چون روش زیتون بوده بهش میگفتن تور زیتا. نکته مهمش هم اینه که این تور کوه نابلس، یا ببخشید این کوهی که در بیت المقدسه که معروف به کوه زیتا، همون است که مسیحی‌ها قائلن که حضرت مسیح از او به معراج رفت و از اونجا ارتفاع گرفت و رفعت مقام پیدا کرد. این در رابطه با لغت تور و احتمالاتی که درش هست میشه گفت، شاید بهترین قولی که هست یا شاید مشهورترینش همونه که یه تور یعنی کوهی که برش درخت وجود داره، این شاید بهتر بشه در از مجموع ادله شاهد بهتری براش بده. اما در رابطه با لغت سینا بگیم تا بعد تور سینا رو باش بررسی کنیم. لغت سینا که به صورت ممدود خونده شده سینا و به صورت مقصور هم خونده شده سینا بدون همزه آخر، به دو نوع ضبط شده، سینا که شاید تو همه قرائت های حفص از عاصم در قرآن بیشتر اینه، و سینا. یه اسم دیگه هم برای منطقه گذاشتن به نام سینین، هم سینین هم سینا، هر دو اسم و علم. اما برای کجا؟ ظاهرا یکی از کتاب‌های تفسیری نمونه دیدم امروز گفته که سینا لغتاً یعنی پربرکت و مشجر، یعنی همچین معنایی رو تا اونجا که ما کتاب و لغت رو دیدیم ندیدیم، نمیدونم ایشون از کجا رو اقتباس کرده. سینا ظاهرن علم، اتفاقا معناش هم از نظر لغوی گفتن از دو چیز ممکنه آمده باشه، یکی از سنگ، گفتن سینا در زبان همون منطقه به معنای سنگ، مثلا به معنای مشجر و درختار و اینا نیست، و به معنای جاییست که سنگ درش زیاده و چون صحرای سینا خیلی جبل و کوه داره، بعد عربستان دست رو میرسیدن به یه منطقهی که به هر حال پر از کوه بوده، این میگفتن سینا. این یکی از وجوه تسمیه شد. یه بچه تصمیه دیگم براش گفتم، گفتن سینا از لغت سین گرفته شده. سین در زبان عبرانی یعنی قمر، ماه. و باز دو علت برای بچه تصمیه به این سینا پیدا کردن. یکی این که میگن قمر چون اونجا شبهای محتابی بسیار قشنگی داشته، کارا به نظرم این افت روشتی نیست چون همه کبیرها داره، ویژگی نداشته. دومش این که گفتن که اونجا قومی بودن که ماه پرست بودند، عبده قمر بودند. از اینجا ملکه چند بار دیگه هم گفتیم تو پرانتز، تمام این انتصابات و بچه تصمیه ها و اینا رو همه رو با تحفظ بهش برخورد کنید. اینا یه نفری اولین بار چیزی زهوری به ذهنش رسیده گفته، دقیقی هم دیدن خب حالا ضرری که به جایی نمیزنه که همجوری به عنوان نقلی مطرحش کردن، اما حالا گفته شده. اما اسم سینا اسم یک شبه جزیره ایست، حالا اگر بشه اسمش رو گذاشت شبه جزیره، یک مثلثی است که از شمال به دریای مدیترانه، به قول عرب ها میگن البحر المتوسط، به دریای مدیترانه است. دریای مدیترانه طبق نظر قدما علت این که بهش میگفتن متوسط این که مرکز جهان بوده، یعنی اونا یه دریای گرد گرفته بودن تو نقشه های قدیم، گرد گرده دورش همه اقوام زندگی می کنند. آب و هوای منطقه، آب و هوای مدیترانه‌ای، پر آب، پر یا و تمدن ها همه پیرامونه ای بوده، هم حالا تمدن های روم، تمدن سومری ها، ایلامی ها، تمدن همه کسایی که تو مناطق بودن، از مصری ها، نفتی ها، همه اینا در همین مناطق زندگی می کردن. خیلی هاشون هم البته از بین رفتن. بعد به دور این دو سه تا دریا بوده، دریای سیاه، دریای سرخ که اطرافش بودن و اینا تو این حاشیه بودن. بعدا نقشه ها آمده که دیدن نه اینا اصلا وسط زمین نیست و گرد نیست و نه، ولی بهش علت این که میگن بحر متوسط یا مدیترانم در حقیقت لغتاً از معنای همون وسطه، زبان همون زبانی که داره، نمیدونم لغتش کجاییست، به معنای همون میدله، به معنای وسط بودن. این یعنی همون وسطی که تمام دنیا پیرامون او شکل گرفته. خب بسیار مهمه، دریای مدیترانه دریای تمدن ساز است دیگه، تمام تمدن های بشری از قدیم دور و بر همینجا شکل گرفته، البته غیر از شرق دور، یعنی چین و اینها که خودشون بر خودشون یه فضای دیگری دارند و قائل به این هستن که اونها مثلا تمدن از اونها بوده و ربطی به این بر نداره. این از شمال به این دریای مدیترانه میخوره و این مثلث دو طرف دیگه اش، یکی خلیج عقبه است، یکی هم خلیج سوئز که عربا بهش میگن سوئز، یا حالا مثلا اگر یه ذره بهتر بخونیم سوئیس، اما غیر از سوئیس کشوره. که این عملاً دریایی اگه نگاه بکنید رو نقشه، دریای احمر، دریای سرخ، از پایین که شروع میشه از یه تنگه ایست که یمن در اونجا وجود داره، اون طرفش آفریقاست، این طرفش یمنه، باب المندل یه تنگه بسیار باریکیه، از اونجا یه دریای مستطیل مانند دراز میاد تمام طول عربستان رو بالا که اون طرفش هم مصر و سودان و موریتانی، و اینجوری میاد بالا و اون بالا که میرسه انگار میکنید این مثلث همین سینا اونو به دو شاخه تقسیم میکنه، اون بالاش دو شاخه میشه، یه شاخهش میره طرف اردن و اسرائیل و فلسطین که به اون میگن خلیج عقبه، یه شاخهش میره طرف مصر و یه طرفش هم صحرا سینا قرار میگیره که بهش میگن خلیج سوئز. از زمان قدیم، زمان هخامنشی ها، همه میدونستن که اگر بتونن 170 کیلومتر رو 190 حدود 20 کیلومتر رو بشکافند میتونن مدیترانه رو وصل کنند به دریای احمر. و اینم برای کشتیرانی جهانی بسیار مهم بوده. حتی از نظر تاریخی میگن اسکندر کشتیهاش رو از اینجا عبور داد، عبور روی خاک عبور داد، این بر دوباره اون 200 کیلومتر تقریبا عبور که تونست بیاد فتح بکنه ایران رو، کشتیهاش از این طرف آمدند. الان هم خب این تنگه البته در 1869 به پایان رسیده، فرانسوی ها به اتفاق مصری ها اون رو ساختن در دوره حکومت پاشاییان مصر. یه سرسلسله ای داره به نام محمد علی، بهش میگن سلسله محمد علی پاشا، که نوهی داشته، یه نوه معروفیه به نام سعید پاشا. در دوره سعید پاشا این کانال سوئز رو میکشند. الان هم برید با گوگل ارث رو اینا نگاه بکنید، من البته توفیقم داشتم از نزدیکم دیدم اینجا رو، اگر بتونید برید ببینید، یه آبراهیست که پیداست دستاز بشره و بعضی جاها دیوارهاش بلنده ولی نوعا دیوارهای خیلی بلندی نداره. این عبور میکنه و به دریای مدیترانه میرسه. هزینه حمل و نقلش هم بسیار گرونه، یعنی تقریبا اونجوری که گفتم مثلا برای هر کشتی 300 هزار دلار میگیرن که از اینجا کشتی عبور بکنه. چیزی حدود 5 میلیارد دلار درآمد سالانه مصر از این کاناله، بعد از توریسم دومین درآمد مصره که اینو میگیره. چون خیلی هم گرونه، با همه اینا اگه کالاها خیلی سرعت نخواد بازم به صرفشونه که برن دور بزنن آفریقا رو و از دماغه امید میگه نیست، از ته آفریقا میرن دور میزنن میرن به سمت اروپا. الان کشتی های نفت و اینا که زمانهای طولانی مدت میتونن بخرن همه معمولا از جنوب میرن. کشتی های که کالا میبرن که سرعت توی پول شدن خیلی مهمه میان معمولا از کانال سوئز میبرن. حالا اینجوری که بازم گفته شده مثلا حدود 1750 ببخشید 17000 کشتی معمولا در سال از کانال سوئز عبور میکنه. خب این صحرای سینا است. صحرای سینا منطقه است که از یک جهت تاریخی مهمه و همونیست که میگن حضرت موسی توش گم شد. یک سرزمین خیلی بی آب و علفی هم هست، رفتیم توش یک جای خیلی بی آب و علفه، چیزی توش درست نکردند. خیلی میبزن دو تا سنگ سوال یه جریخته میگن جایی که مثلا حضرت موسی ها رفته، جای خیلی ابنیه یه چیزی توش درست نکردن، ساکنی هم ظاهرن ندارن چنان، خیلی کم و ایناست. خب همون هم دعوای معروف اسرائیل و مصر رو بعدن پیمان جمع دیوید رو این که پس گرفتن در پیمان پسش دادن به مصر. این از لبه میرسه به منطقه غزه و جنوب فلسطین. البته جنوب فلسطین حالا خواهیم گفت اون هم بعضی ها به منطقه سینا بعضی هاشون ملحق کردند گفتن این جنوب فلسطین، چون فلسطین هم یه ربع خالی داره که بسیار خشک و برهوت مثل صحرای سینا است. یعنی الان فلسطین اشغالی به تعبیر اسرائیل تقریبا قریب به اتفاق جمعیت شماله، پایینش جمعیت نداره، یه ذره در همین منطقه کرانه باختریه تو غزه، بقیه دیگه صحرای برهوت ادامه صحرای سینا است همین کنار عقبه و بیش از 60-70 درصد جمعیتش در یک سوم بلکه یک چهارم شمالیش زندگی میکنن. این هم که نظر خطر لبنان براشون خیلی زیاده، چون اگر همش در تیرس موشکای شمال جنوب لبنان هست، خیلی جمعیتش عمدتاً در شمال در مرز سوریه و لبنان، مرز شمالی سوریه و لبنان هست. خب این قصه های سینا و تاریخ و کانال سوئز و اینا رو که بگیریم که حرف توش زیاده و همومم نمیشه. این صحرای سینا گفتیم یه اسم دیگهش سینینه. مرحوم آقای مصطفی از این اجتهادات ذوقی که میکنه که خیلیش دلیلم نداره از جمله مطلبی که میفرماید، میگه سینین اون محدوده نزدیک به کوه طور بوده، سینا کل منطقه صحرای سیناست. چون کوه طور، حالا خواهیم گفت که کوهیست درون صحرای سینا، حالا رو حرف میزنیم. پس صحرای سینا کلش رو در نظر بگیرید، سه قسمت برای سینا گفته شده. یه منطقه جنوبیش که گفتن منطقه توره، منطقه میانیش که گفتن تیهه، البته تیهو راجبش جای دیگه‌ای هم گفتن، حاشیه‌اش هم گفتن، و یه منطقه شمالیش که عریشه، منطقه میشه که در حقیقت متصل میشه به دریای مدیترانه. این منطقه تور که منطقه جنوبه و اکثرش هم کوهه، کل صحرای سینا 30,000 کیلومتر مربعه، 10,000 تاش منطقه توره که منطقه جنوبش میشه که متصل میشه به منطقه عربستان، میشه در حقیقت نزدیکترین مسئله منطقه به عربستان. اینجا کوهه، ایشون میگه سینین چون یه داره و یه دال بر خبز و پایین اومدنه، به همون دور کوه طور میگن. اما سینا چون الف داره و خیلی امتداد داره و مد داره، کل منطقه رو میگن. از این بعضا زوغیاتیست که دلیلی در تصمیه برش نیست، البته زبانشناسا خوبشون هم یکی از زبانشناسان هست توی این مسئله مصر رو داره، این مسئله البته مصر نیست برای عنوان احتمال مطرح. خب حالا طور سینا با این حساب معلوم شد، طور سینا یعنی کوهی که در جنوب سینا وجود داره و این کوهی که در جنوب سینا وجود داره مشجر بوده، درختانی که در اون درختان خواهیم گفت یک زیتون و مواردی بوده که خواصی داشته، دو سه تا قصه مهم داره دیگه. اما سینا یک منطقهش که گفتم منطقه میانیشه که بهش میگن تیه، این منطقه متصل میشه به همین منطقه بیاب و علف فلسطین که این همونیست که حضرت موسی اینا تو سرگردان شدن، تو این منطقه سرگردان شدن، سرگردانی اصلی حضرت موسی دست در میانه این بوده و منطقه خالی فلسطین. اینجا رو گفتن، حالا اینم بگیم اشاره بکنیم چون بعضی از اهل فن ممکنه براشون حواستی مترتب باشه، اینجا مردمی که قبلا زندگی میکردند اسمشون بوده مونیتو و گفتن سینا اسم تاریخیش کشور منطقه فیروزه است، کشور فیروزه است. فیروزه الان اگه دیده باشید رفته باشید میگن نیشابور یا مصریه، یکی از جایی هست که نگاه میکنن گفتم اهل فن اینجاست، نگاه میکنن میگن این فیروزه مصریه، فیروزه های مصر همه از همین سینا در میاد، یعنی منطقه است که تو اونجا معادن فیروزه وجود داره. خب به این پس ما با حالا اگر همین مقدار الان گفته باشیم بحثمونو بخواییم ببندیم، معلوم شد سینا و سینین یه اسمه، سینا هم میگن، سینا هم میگن، مراد همین صحرای سیناست. در جنوب این صحرای سینا یه منطقه است که یک سوم این منطقه اسمش توره. حالا در این تور سلسله جبالی وجود داره، اسم این سلسله جبال هم توره. در این سلسله جبال کوههایی است که اسامیش کوه گفتن جبل موسی، جبل سینا هم گفتن درش هست، جبل مناجات، جبل هارون، که حضرت موسی که رفت برای اتمناها به عشر رفت در اونجا، در همین کوههای تور رفته، همین کوههای جنوب منطقه سینا، همین منطقه تور. ها حالا هم اسم منطقه توره، هم ظاهرا اسم سلسله جبال توره، یعنی تور اسم یک کوه نیست، اسم سلسله ایست از جبال. البته صحرای سینا دو سه تا سلسله جبال دیگه هم داره، یکی گفتن سلسله جبال صف صافه، اونم براش گفتن یه سربال، اونم گفتن در شمالش وجود داره. خب یه احتمال دیگه هم گفتن که اصلا تور سینا نه، اصلا اینا نیست، تور سینا جبل فلسطین، چرا ربطی به این منطقه نداره. این آشفتگی مفسرین ظاهرا ناشی از اینه، نه خیلی جغرافیا اون وقتا مطرح بوده، نقشم که نبوده، یه مقداری هم خب این صحبت ها بوده، این گفته می شده، اونم یه معمولا اهل محل می گفتن. به نظر می رسه حالا اگه بخواییم همینجوری بگیم، اونم بدونه هیچی، همین جنبندی اولیهی که گفتیم این بهتره که بگیم سینا کل همین شبه جزیره است، تور منطقه جنوبیشه، اسم کوه هم تور سیناست که مربوط به این منطقه است. کشف احتمالی مطرح کرده، گفته آیا تور سینا، این تور یعنی کوه، سینا یعنی منطقه، که علم نباشه، مضاف مضاف الیه باشه. تور سینا مثل اینکه مثلا ما میگیم کوه تهران، کوه شاهرود، اینجوریه. بذار تور سینا یعنی اون کوهی که تو سینا وجود داره، علم نیست، وصف مشیر. یه احتمالم گفته که نه، روحم مثل دعلبت باشه، روحم علم شده، یعنی مضاف و مضافون الی تور سینا روحم علمه، لذا اسم کوه تور، همه حالا کوهی که داریم میگیم، اسمش تور سیناست، نه اینکه کوهی که مال منطقه سیناست که عنوان وصف باشه. قرده احتمال رو اینجا کشاف مطرح میکنه زمخشری و از اونم نقل شده. اما از اینها که بگذاریم به دو سه تا داستان قرآنی هست. یک داستان معروف در رابطه با تور سینا که شاید مهمترین داستانش باشه، خب رفتن حضرت موسی به اونجاست، در این که رفت در اونجا و الواح رو آورد. بعد از این که الواح رو آورد یه قصه ای داره که میتونید منبرش رو برید و بعدها اگر اهل منبر پاکتی هم دادن بگیرند حلالشون باشه. اون قصه معروف بلند کردن کوه. بعد این که حضرت موسی برمیگرده، میاد بنی اسرائیل جمع میکنه و بنی اسرائیل میگه که خب من از طرف خدا برای شما دستور بودم. بنی اسرائیل هم نگاهی میکنن و میگن خیلی سخته. یعقوب میگن خودمون با کار زندگی، خودمون بیکار که نیستیم، حالا بخواییم صبح به صبح دنبال این دستورات بیفتیم، شریعت هم خب شریعت سختی بود. وقتی با الوا بر میگرده و تکالیف رو میاره به اونها و بنی اسرائیل نشون میده، بنی اسرائیل زیر بار نمیرن. اینجا سه آیه قرآن گفتن اشاره به این داستان داره که حضرت موسی عصبانی میشه و به امر خدا کوه طور بلند میشه به هوا، میاد رو سر بنی اسرائیل، میگه یا اطاعت کنید یا این کوه از اون بالا میفته رو سرتون. اینها هم همه به سجده میفتن، ولی در حالی که به سجده میرفتن یه ششی هم به آسمون نگاه میکردن، نه کوه داره میاد پایین یا نه، ولی گفتن یهودی ها با صورت سجده میکنن نه با پیشانی، یعنی صورتشون رو طرف ایسر صورت رو میذارن زمین، با چشم راست به آسمون نگاه میکنن. یعنی در حقیقت خدا رو در زمین میذارند نه جبه رو. خب بعد هم حضرت که میبینه نه اینا اطاعت کردن، کوه برمیگرده به سر جاش. آیات در این مسئله ظاهرا صریحه و سه آیات، یکی در اعراف، یکی در بقره است، یکی در نساء. میفرماید و از نفر ملجبر و از نفر ملجبر فوقه هم که انهو زله، ما بلند کردیم کوه رو بالای سر اونها گویی سایبان شد. و در مؤنهو واقعون به اینا گوان کردن که اینجا فخرازی میگه این زنو به احتمالا هم معنی یقینه، یقین کردن میفتوش. این در عراق بشه. در سوره بقره می فرمد و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و تور، ما از تور پیمانی که گرفتیم بعد تور رو بلند کردیم، بعدم رو کردیم و گفتیم خود رو ما آتینا کن به قوه. اون چیزی که میگیم و صفت میگیم دیگه، از اون به بعد این تابیمیری از اون تابیمیری ها نیست. سومشم اشاره میفرماید که رفعنا فوقه هم و تور، صورت قائم نقل میکنه، ما تور رو بالای اونها بلند کردیم به میثاقه و قلنا ادخلوا الباب سجدا، که همون آیه سجدایی که مطرح کرده بودیم قبلش تو بحثای آخر سوره علق، اینجا هم یکی از همین آیات بود دیگه. گفتیم وارد شید در حالی که سجده کنانید، که گفتیم یعنی خشوع. خشوع در این باره مفسرین اقوال دارن. اولش گفتن آیه همه کوه بلند شد، گفتن ظاهرش اینه کل کوه جاکن شد. بعضی گفتن نه همش نشد، یک فرسخ در یک فرسخ، به اندازه ای که اینا بودن لازم نبود کلشو بیاد. اینا گفت در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا، ما را سر تازیانه ای بس باشد، به اندازه سر تازیانه ای کافی. یک هم گفتن میتونید اینا خواستن اغلایی ترش کنن، گفتن زلزله شد، یعنی شروع کرد کوه به لرزیدن و انگار داره میفته، اینا به سجده رفتن و لرزیدن متوقف شد. یعنی حمل کردن اصلا به این معنا نگفتن زلزله بود، اینکه کوه رو بلند کردیم یعنی شروع کردیم تکون دادن، انگار کن نبلند شد، بیان مجازی است. خب ظاهر آیه بلند شدنه، به خصوص نتقناش که این کندیم و زله کردیم سایبون کردیم. این یه مسئله. مسئله دیگه این که خب حالا چرا طول کشیده. خیلی ها گفتن که این داستان کوه طور یه چند لحظه بیشتر نبوده، آنما بوده. اما خیلی ها میگن نه طولانی بوده، چون یه روایتی از امام جواد نقل میکنن که حضرت فرمودن که این بالا بود تازه عذابهای دیگر اومد، فقط این یه دونه نبود، اون بالا سرش بود مثلا آره مدت زمانی بود، اینا گرفتار عذابهای شدند. یه نکته اینجا داره، حالا اصل این آیا محبت به بنی اسرائیل بوده یا عذاب بوده، این هم نکته دومیست یا نکته در حقیقت سومیست در این باره. بعضی ها میگن نه اتفاقا نه، چون آدم های خوبی بودن وسط بیابون جرم این را سایبون کرد خدا بری، نه اینکه عذاب بود. آیات نمیگه عذاب، اتفاقا میگه به میثاق هم، میگه چون میثاق بستن و رفعنا فوقهم و تور به میثاق هم، چون با ما پیمان بستن و از این به بعد آدم های خوبی بودن، ما این کوه رو سایبان کردیم بر اونها. یعنی در حقیقت اصلا مقام مقام محبت بوده نه مقام عذاب. یا آیه قبلی شد از اخذنا میثاقکم و رفعنا، ما میثاق گرفتیم وقتی پیمان بستید، حالا به عنوان چشم روشنی این کار رو انجام دیم. اون یکی هم میگه نفر مجزبر فولهم که انهو زله سایبان بود. مرحوم آقای مصطفی ایشون شاید تنها کسیست که من دیدم که میگه نه اصلا این عذاب نبوده، این اصلا وقتی این کوه جا کن کرده اولا سایه اومده، بعد آب اومده، و بعد مهمتر از همه سپری شده مقابل قوم فرعون. هرچی تیر میخواستن بزنن میخورده به این، همون گنبد آهنین که میگن، این هم گنبد کوهی بوده، اصلا دیگه موشکی نمیاد چی میخوری خود کوه. حالا این هم جای خودش عنوان احتمال در رابطه با این مطلب. ما در رابطه با کوه پس این مقدار اطلاعاتمونه که البته حتما اگه بگردیم و بیشتر تطب بکنیم مطالب بیشتری هم پیدا میشه، این مقدار الان به اندازه این بحث امروزمون که وقت اونم گذشت. پس و طور سینین ظاهرا اشاره به همین کوه منطقه سینا با این قصه هایی که امروز گفتیم، هم اولش گفتیم همش قصه داریم و جغرافیا داریم، ولی هم دوستان نقشه این دریای احمر و مدیترانه و بعد عقبه و همین خلیج سوئیس و سوئز و بعد میاد آبراهی که کشیدن، کانالی که وجود داره، اینا را ببینید قشنگه. به خصوص اون منطقه، خب منطقه از نظر تاریخی هم بسیار منطقه مهم است. اما لغت سینا هم یه لغت های آیه ازش بخونیم، و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت به دخن و سبقن للآکلین، که این سینین در اینجا اومده، سینا در اون آیه اومده. میگه یه درختی هم هست که در منطقه سینا به عمل میاد، رو دیده میشه که روغن میگیرید ازش، که گفتن همین زیتونه، و سبقن للآکلین یک رنگی هم هست برای کسایی که میخورن. رنگ رو اینجا معنا کردن به معنای خورشت. گفتن این که چون چیزی که میریختن روی غذا با مومشون میخوردن رنگی میکرده غذا رو، به هر خورشی میگن رنگ. سبقون بالآکلین یعنی در حقیقت ما تو اون درخت شجرتون تخرجو، شجره ایست که در اون منطقه می روید، شجره زیتونه، البته فقط اونجا نیست، جاهای دیگه هم هست، و اونجا هم دوهم یعنی هم برای شما روغن ازش در میاد و هم خورش در میاد که بریزید روی نونتون، و نونتون خشک خشک نخورید، نونتون یک چیزی هم روش قرار بگیره. و اما در رابطه با آیه و هذا البلد الامین، انشالله شنبه که شهادت مولا الموحدین، روز یک شنبه.